بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 16، لو مزز المقصوب به ما یمکن و تمیزه لکن مل مشقه کما اذا مزز الشعیر المقصوب بلهنده عبدو بزره یجب علی ان یمیزه و یرده. می فرماین که اگر عین مقصوبه به این صورت تغییر حال پیدا بکنه که تلفی برای او پیدا نشود، عینش هم موجوده، لکن ممزوج کند این عین مقصوبه رو به یک چیز دیگری که اصل امکان تمیز وجود داره لکن مقرون به حرج و مشقت و عسره. مثل این که مثال میزنم که اگر هنده را ممزوج به شعیر بکند، مخصوصا در اونجایی که مثلا عین مقصوب زیاد باشه، یک خروار مثلا گندم رو با یک خروار جو مخلوط بکنه به هم، در اینجا حکم چیه؟ می‌فرمایند که در همین جا هم باید، ولو اینکه مشقت در کار، کمال مشقت هم در کار و عسر و حرج هم در کار، معذالک باید این عین مقصوبه رو جدا بکنه و به صاحبش رد بکند. ولو اینکه میگم مقدار زیاد، خب خیلی کار مشکلیه، ولی چون امکان از بین نرفته، اگر امکان از بین میرفت اون دیگه وجوب و رد از بین میرفت، برای اینکه با عدم امکان دیگه وجوب و رد باقی نمیماند. ولی امکانش هست، اما خیلی با زحمت و مشقت. و اینم باز توجیهش همونیست که عرض کردیم، چون این حرج و عسر از ناحیه خود قاصب تحقق پیدا کرده و مزجم خب به دست خود قاصب تحقق پیدا کرده، لذا چون امکان تمیز محفوظه، با حفظ امکان تمیز واجبه برش که اون عین مقصوبه رو که مثلا گندمه او رو جدا بکنه، ولو اینکه مقدارش هم زیاد باشه. حالا در مقدار کم خیلی حرج و مشقتی هم نیست، ولی در مقدار زیادش جدا مشکله. گفتم مثل یک خروار گندم با یک خروار جو مثلا مخلوط بکنه به هم، یا با کمتر از یک خروار. خب اینا اگر بخواد گندم ها رو از این جو جدا بکنه و تمیز بده، کار مشکلی است، ولی چون این مشکل رو به دست خودش فراهم کرده و زمینش رو خودش به وجود آورده، این حکم برش ثابته و امکانم که محفوظه، اگر عرض کردم به سرحد عدم امکان برسه، خب دیگه این تکلیف ساقط میشه. اما اصل امکان هست، منتها مقرون به عسر و حرج و مشقت، باید این کار رو انجام بده و عین مقصوبه رو جدا بکنه از این گندم و جویی که با هم مخلوط شده و عین مقصوبه رو به صاحبش رد بکند. پس توجیه این مسئله همونیست که ما عرض کردیم که حرج چون از ناحیه خودش آمده، مثل امتناع بالاختیار لا ینافل اختیاره، لذا واجبه برش این کار رو بکند، امکانش هم که از دست نداده، امکانش محفوظه. یعنی میدونم قصبش بالاخره سبب شده، اونی که موجب این مسئله شده اصلش قصبه، قصب هم به سوء اختیار خودش بوده، اینطور نبوده که مجبور بکنه برای اینکه قصب بکنه، به سوء اختیار خودش این قصب تحقق پیدا کرده. حالا علت اختلاط هم میخواد شخص خودش باشه یا علت اختلاط یک مسئله دیگری. در مسئله حفظه می فرماید یجب علی القاسب مع رد العین بدل ما کانت لها من المنفعه فی تلک المده ان کانت لها منفعتون سواء استوفاها کداره سکنها و دابت رکبه ها ام لا. سوان استوفا ها، یا این عطف به اونجاست، و جعلها معطلتن، عطف به اون استوفا هست. عرض می شود که در این مسئله می فرماین حالا قاسبی می خواد این مقصوبه رو رد به مالک بکنه، حالا پشیمان شده میخواد رد کنه به مالکش، این علاوه بر اینکه عین مقصوبه به مالک رد میشه و نتیجه رد عین این است که دیگه زمانی در رابطه با خود عین تحقق نداره. اما این منفعتی که در این مدتی که در دست قاسب بوده، اگر این مقصوب دارای منفعتی باشه که ثمره منفعت هم در اونجا ظاهر میشه که قابل اجاره و استیجار باشه، برای اینکه اگر چیزی منفعت نداشته باشه که اجارهی بهش تعلق نمیگیره. حالا این فاصله‌ای که بین قصب و بین رد عین مقصوب تحقق پیدا کرده، اگر این عین دارای منفعت باشه، چه این منفعت رو قاسب استیفا کرده باشه، مثل اینکه یه خانه ای رو قصب کرد و مدت مثلا 6 ماه در این خانه سکونت کرد، یا یک دابه ای رو قصب کرد و مدتی از رکوب این دابه استفاده می کرد، یا اینکه نه این عین مقصوبه با اینکه دارای منفعت بوده و با اینکه مثلا قدرت بر استیفاء منفعتش رو داشته، این معطل گذاشت، هیچ هم ازش استفاده نکرد، خانه ای رو قصب کرد، 6 ماه خودش هم نرفت در این خانه سکونت بکنه، یا یکی از بستگانش که مثلا به دستور این هستن، یا یه دابه‌ای رو که قابل رکوب بود غصب کرد و هیچ هم از رکوب این دابه استفاده نکرد. معذاله که منفعت در تحت ید قاصد فوت شده و از بین رفته، در حال اینکه قابلیت اجاره هم داشته، میتونست این خانه رو صاحبش اجاره بده، میتونست این اسب رو برای رکوب اجاره بده، این قدرت هم داشته. معذالک این با اینکه معطل گذاشته، از سکونت خانه استفاده نکرده، از رکوب دابن به هیچ وجه استفاده نکرده، بلکه این خانه و دابرم عرشت معطل گذاشته، با اینکه منفعت داشته منفعتش رو استیفا نکرده، ولی این منفعت چون برای مالک قابل این بود که این خانه رو اجاره بده در همین مدت 6 ماه، یا این دابه رو اجاره بده در همین مدت 6 ماه برای رکوب، و این قاصب سبب شده که مالک نتوانه اجاره بده و از پول منفعت استفاده بکند، ضامن این معنا هست. پس این ربطی با قاعده ائتلاف هم نداره، چه سکونت بکنه و چه نکنه ضامن این منفعته. یه مسئله دیگه داریم که عباراتش خیلی زیاده، ولی مطلبش به اندازه عبارتش زیاد نیست. مسئله 18 اصل مسئله رو میخوانیم. لو کانت للعین منافع متعدده و کانت معطلتن فالمدار المنفعت المتعارفه به نسبت الى تلک العین ولا ينظر الى مجرد قابلیتها لبعض منافع آخر فمنفعت الدار به حسب المتعارف هی از سکنا و ان کانت قابلت هم فی نفسها لن تجعل محرزن و مسکنن لبعض دواب و غیر ذالک و منفعت و بعض دواب کل فرس به حسب المتعارف ار رکوب و منفعت و بعضها الحمل، حمل به معنای بار بردن و حمل و نقل، و ان کانت قابلتا فی نفسها لن تستعمل فی ادارت رها و دولاب ایزن فالمقص مضمون فی قصب کل اینن و المنفعت المتعارفه به نسبت الیها ولو فرز تعدد المتعارفه منها علا نحو تبادل که بعض دواب التي تعارف استعمالها في الحمل والركوب معا فإن لم يتفاوت أجرة تلك المنافع زمن تلك الأجرة وإن كانت أجرة بعضها أعلى زمن الأعلى فلو فرز أن أجرة الحمل فی کل یومن درهمان و اجرت الرکوبه درهم کان علیه درهمان و ظاهر ان الحکم کذالک مع الاستیفاء ایزن فما تساوی المنافع فی الاجره کان علیه اجرت و مستوفاخ و مع التفاوت کان علیه اجرت الاعلا سوا ان استوف الاعلا او الادنا. این مسئله میفرماید که اگر این مقصوبه که فرض کنید الان میخواد رد الى صاحبه بکنه، در این مدتی که در فاصله قصب و در فاصله رد این مقصوبه به قاصب مثلا واقع شده، اگر این این مقصوبه منافع متعدده داشته باشه، اینجا یک تقسیم به نظر من اول این است که این منافع متعدده یک وقت متضادن، یک وقت غیر متضاد، و ثمره این تضاد و عدم تضاد در اجاره ظاهر می شود. در اجاره ولو اینکه اجیر به نحو اجیر خاص هم باشه، یعنی اجیر شده که مثلا در این یک ماه خیاطت برای مستأجر خودش انجام بده، خب خیاطت یه چیزیست که مثلا با بنایی نمی سازه، جمع نمی شه کرد بین خیاطت و بین بنایی، این دو منفعت متضادن. من میگم نتیجه تضادشون هم این است که در باب اجاره، نه در اونجایی که به عنوان یک عمل کلی اجیر شده باشه که ازش تعبیر به اجیر عام میکنن، در اجیر خاص که زمان معینی رو مثلا برای یک عمل معینی این رو اجاره میکنن، میگن یک ماه منفعت خیاطی تو ملک برای ما. حالا این اجیر خاص میتونه در همین یک ماه منفعت بنایی خودش رو هم به یک کس دیگری اجاره بده، این امکان نداره. و منشأ عدم امکانش هم این است که این دو منفعت با هم متضادن، قابل جمع نیستن که یک کسی هم بنایی بکنه و هم خیاطت، نه اینکه قدرت بر این دوتا نداره، در آن واحد نمیتواند جمع بکند بین خیاطت و بین بنایی. حالا گاهی از اوقات منافع غیر متضادن، در عین اینکه منافع متعددن هیچ تضادی هم با هم ندارن، لذا به نحو اجیر خاص یک نفر در همون زمان معین میتونه اجیر بشه برای دو نفر، چون منافعشون با هم تضاد ندارن. مثل اینکه فرض کنید یک کسی رو استیجار میکنن برای عملگی، یک کسی هم این عمله رو استیجار میکنه مثلا بر ذکر صلوات، خب ذکر صلوات که با عملگی منافات نداره، میتونه این اجیر جمع بکنه بین این دوتا، هم مشغول کارگری و عرض میشود عملگیش باشه و هم در ضمن عملگیش مشغول ذکر صلوات. این رو بهش میگن منافع غیر متضاده. حالا اینجا اولشون فرض کرده منافع متضاده رو، خب منافع متضاده اگر در عین مقصوبه وجود داشت، یک عینی رو قصب کرد مدتی هم گذشت و این عین هم دارای منافع متضاده بود، اینجا حالا که میخواد عین مقصوبه رو به مالکش رد بکنه، کدام یک از منافعش رو در نظر بگیره؟ استیفا و عدم استیفا در قاصب نقش نداره. بله اگر ما در قاعده من اتلف بخواییم وارد بشیم، اونجا فرق بین استیفا و عدم استیفاه. ولی همینطوری که در مسئله گذشته عرض کردیم، استیفا و عدم استیفا هیچ نقشی نداره. حالا اینجا فرض اینه، درست دقت، این دارای منافع متعدد است و این منافع متعدد هم مزاد با هم هستند و شخص قاصب هم از هیچ کدوم از این منافع استفاده نکرد. اینجا حالا که میخواد عین مقصوبه رو رد به مالک کنه و اون منفعتی که در تحت ید قاصب فوت شده بخواد عوضش رو به مالک بپردازه، کدام منفعت رو در نظر بگیره؟ کدام منفعت رو؟ منافع متعددی بوده، متضاد، و اینم از هیچ کدومش هم استفاده نکرده. ایشون می‌فرمایند در اینجا چون مسئله تضاد مطرحه، باید ملاک رو ما منفعت متعارفه فرض بکنیم، بگیم قاصب ضامن منفعت متعارف است. اون وقت مثال میزنن، میگن اگر قاصب یک خانه رو غصب کرد، خب این خانه دارای منافع متضاد است، هم میتواند خودش درش سکونت بکنه، هم میتونه این خانه رو انبار قرار بده، هم میتونه این خانه رو مثلا مرکز استراحت بعضی از حیوانات قرار بده. اینجا این از هیچ کدومش هم استفاده نکرده، نه از سکونتش استفاده کرده و نه از این منافع غیر متعارفش. اینجا کدامش رو باید به مالک بپردازه؟ می‌فرمایند در دار منفعت متعارفش عبارت از سکونت، این باید پول سکونت رو بده، ولو اینکه خانه رو میشه انبارم قرار داد، ولو اینکه میشه مرکز استراحت بعضی از دواب قرار داد. ملاک منفعت متعارفه، با اینکه این هیچ استفاده ای از منافع این دار نکرده. یا در باب فرس می‌فرماید منفعت متعارفه در باب فرس رکوع بشه، و الا مثلا باربری با فرس دیگه این غیر متعارفه. این حالایی که میخواد فرس رو تحویل صاحبش بده، باید اون اجرت رکوب در این مدتی که در تحت ید قاصب بوده و مالک این دابه و فرس میتوانست فرس رو برای این منفعت اجاره بده و قصب این سبب شده که نتوانسته اجاره بده، باید منفعت رکوب در این مدت رو بپردازه به صاحب فرس. یا در باب مثلا حمار منفعت متعارفه در باب حمار عبارت از منفعت حمل و نقلیه. به وسیله حمار عرض می شود که این متاعها حمل و نقل میشه، باربری ها به توسط این حمار نوعا باربری میکنن. منفعت متعارفش حمله، حمله به معنای همین بارکشی کردن. ولو اینکه این از هیچ کدومش استفاده نکرده، ولی چون منفعت متعارفش عبارت از حمله، باید قیمت حمل رو بپردازه. حالا می فرماید اگر یک دابه‌ای فرض کردیم که هم از رکوبش استفاده میشه و هم از حملش استفاده میشه، هر دو منفعت بر این مترتبه، اینجا میگن که چون منفعت متضاده، میفرماین اونی که از نظر اجرت بیشتره، اگر اجرت حمل بیشتره باید این اجرت رو بپردازه، اگر اجرت رکوب بیشتره باید این اجرت رو بپردازه. پس اینها همه منافع متضاد است. حالا منافع غیر متضاد در عبارت ایشون مطرح نشده، ولی منافع غیر متضاد مثل اینکه مثلا عبدی رو غصب کرد، خب این گفتم که میشه در آن واحد، در زمان واحد، در مدت واحد اجیر دو نفر باشه، برای کسی بنایی بکنه اجیر برای بناییه، برای کسی هم مثلا صلوات بفرسته و اجیر بشه بر ذکر صلوات. این منافع غیر متضاد رو قاصب روی قواعد، ولو اینکه ایشون هم متعرض نشدند، روی قواعد باید بگیم هر دوش و زامنه، هر دوش و زامنه، برای اینکه هر دو در دست قاصب فوت شده، هر دو از بین رفته، و تضادی هم نیست که بگیم یکیش مثلا فوت شده، نه، این امکان جمع داشته و چون امکان جمع داشته باید بگیم هر دوش فوت شده، هر دوش که فوت شد اجرت هر دو رو باید بده، هم اجرت کارگری این عبد رو و هم اجرت اجیر شدن برای ذکر دعا و صلوات و امثال ذالک. و ایشون هم میگم در عبارتش این مسئله رو متعرض نشدن، منافع غیر متضاد رو، بلکه همون منافع متضاده در عبارت ایشون مطرحه. پس خلاصه بحث این شد، در منافع متضاده اون منفعت متعارفه ملاکه. از اینجا این فرع معلوم میشه که اگر خانه ای رو غصب کرد، خب منفعت متعارفه خانه سکونته، لکن این قاصب آمد این خانه رو در رابطه با اون منفعت غیر متعارفه ازش استفاده کرد، اینجا قاعدتاً اون منفعت غیر متعارفه از نظر اجرت پایین تره، همینجا باید اجرت سکونت رو بده در مسئله خانه. خانه ای رو غصب کرد و به جای اینکه در این خانه سکونت بکنه، این خانه رو مثلا انبار قرار داد، خب از منفعتش استفاده کرده، ولی از منفعت غیر متعارفه استفاده کرده. و فرضم این است که منفعت غیر متعارفه اجرتش کمتر از منفعت متعارفه است، پس اینجا جمع میشه بین استیفاء منفعت غیر متعارفه و لزوم اجرت منفعت متعارفه، باید اون اجرت رو بده. این خانه است، منفعت متعارفه خانه سکونت، اجاره مال الاجاره سکونت هم این مقداره، حالا این میخواد استفاده کرده باشه نکرده باشه، از منافع دیگری که مزاد با این هست استفاده کرده باشه نکرده باشه، عرض میشه فرقی در این جهت نداره. در رابطه با این موضوع حالا بعضی از فروعش در کلام ایشون عرض کردم مطرح نیست، ولی به لحاظ اون ضوابطی که در دست ما قرار گرفت باید همه فروضش رو به همین صورتی که عرض کردیم بیان کنیم تا بعد ان شاء الله.